اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب با وقت افغانستان و 12 ظهر با وقت واشنگتن است. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. نبرد میان نیروهای آمریکایی و جنگجویان داعش در نزدیکی ولسوالی اچین ولایت ننگرهار با وجود پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای در آن منطقه هنوز هم ادامه دارد. ویلیام سالوین، سخنگوی اردوی ایالات متحده، با بیان این مطلب گفت که یک روز پس از پرتاب این بم، نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای افغان به منطقه رفتند و پس از مدتی آن منطقه را ترک کردند، اما هنوز هم درگیری‌های در نزدیک محل پرتاب این بم ادامه دارد. سخنگوی اردوی ایالات متحده افزود که بررسی تخریب و تلفات وارده بر داعش از سوی اردوی ایالات متحده هنوز هم ادامه دارد. این در حال است که حکومت افغانستان از کشته شدن حدود 100 جنگجوی وابسته به داعش در این حمله خبر داده است. قرار است در یک اقدام نادر، قانونگذاران افغان و پاکستانی هفته آینده به خاطر تنش زدایی در روابط بین دو کشور با هم در کابل ملاقات کنند. مقام‌های دو کشور گفتند که یک هیئت اعضای پارلمان پاکستان به ریاست ایاز صادق، رئیس مجلس نمایندگان آن کشور، به تاریخ 29 اپریل وارد کابل خواهد شد و با رئیس جمهور افغانستان و سایر مقام‌های عالی رتبه آن کشور نیز دیدار خواهد کرد. کابل و اسلام آباد یک دیگر را به حمایت از عناصر ضد دولتی بر علیه یک دیگر متهم می کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را پس از خبرها فراموش نکنید. محکمه عالی پاکستان امروز حکم کرد که به دلیل عدم موجودیت شواهد کافی، اتهامات فساد بر نواز شریف صدر اعظم آن کشور ثابت نشده، بنان او از وظیفه برکنار نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
احزاب مخالف حکومت آقای شریف را به دست داشتن در فساد گسترده متهم کرده و خواستار برکناری او از قدرت هستند. محکمه عالی پاکستان همچنین حکم کرده که برای انجام تحقیقات در مورد این اتهامات باید یک هیئت مشترک موظف شود. در پی افشا شدن اسناد پانامه، برخی اسناد نشان می‌دهد که فرزندان نواز شریف مالکیت چندین شرکت تجارتی را به عهده داشته و با استفاده از دارایی این شرکت‌ها ملکیت‌هایی را در لندن خریداری کردند، اما نواز شریف و فرزندان او هر گونه خلافکاری را رد کردند.
قرار است شرکت‌های ایرانی و چینی برای نخستین بار قرارداد تجارتی طراحی مجدد یک دستگاه تولید برق هسته‌ای در ایران را امضا کنند. وزارت خارجه چین گفت که این قرارداد روز یکشنبه در ویانا امضا خواهد شد و یک بخش مهم توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهان است که در سال 2015 به دست آمده بود. قرار است چین دستگاه آب سنگین آراک در ایران را که یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات مذاکرات هسته‌ای با تهران بود، طور دوباره طراحی کند که پلوتونیوم موجود در آن نتواند برای ساخت بم هسته‌ای استفاده شود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که ایران می‌خواهد با اقدامات تحریک‌آمیز کشورهای شرق میانه را بی‌ثبات سازد. این در حال است که حکومت ایالات متحده با رهبری دونالد ترامپ بازنگری سیاست خود در قبال تهران را آغاز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که در این بازنگری دیده خواهد شد که آیا ایران با تعهدات خود مطابق توافق هسته‌ای عمل کرده یا خیر. او افزود که این بازنگری شامل برخورد ایران در منطقه نیز است که منافع ایالات متحده را در سوریه، عراق، یمن و لبنان تضعیف کرده است. اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده با صحبت‌های جم ماتیس، وزیر دفاع آن کشور، همسویی دارد که دیروز در عربستان سعودی گفت برای پایان دادن به جنگ داخلی یمن باید به فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران خاتمه داد. و ائتلاف حاکم شیعان در عراق مخالفت خود را با طرح کاردهای آن کشور مبنی بر برگزاری همه‌پرسی استقلال از عراق ابراز کرد. عمار الحکیم، رئیس این ائتلاف، با بیان این مطلب از کاردهای عراق خواست تا به جای برگزاری این همه‌پرسی رای مذاکره با حکومت مرکزی را به پیش گیرند. او افزود که سیاست ترسیم مرزها با ریختاندن خون در هیچ کشور جهان موفق نبوده است. احزاب اصلی کردهای عراق در ماه جاری میلادی از برگزاری همه‌پرسی برای کسب استقلال منطقه کردستان در جریان امسال خبر داده بودند. رئیس ائتلاف حاکم شیعیان عراق همچنان در مورد اقدام یک جانبه کردها مبنی بر الحاق منطقه نفتخیز کرکوک به کردستان هشدار داد. پایان خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و همه شما را به شنیدن برنامه صحت رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. شنونده های عزیز، این برنامه ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر میرسه و در هر برنامه روی مشکلات مختلف صحی بحث های خود داشتیم. شما هم میتونین با توجه به موضوع برنامه به شماره تلفن 001-202-619-316 و 0790-010-70 زنگ بزنین و سوالاتتون در مورد موضوع برنامه با مهمان ما مطرح بسازین. خب شنونده عزیز، اگر شما به خاطر داشته باشین، ما هفته گذشته روی مشکلات روانی در نزد انسان ها صحبت های داشتیم و مهمان برنامه ما که جناب آقای سید حسین سجاد استاد دیپارتمنت مشاوره و راهنمایی پوهنتون تعلیم و تربیت بودند، گفتن که این مشکلات ناشی از محیط و اوضاع است که در اطراف یک شخص او را گیر میکنه و بالاخره با تسلیم شدن از این افراد به مشکلات زندگی کو هم نظر به توان و برداشت هر شخص فرق میکنه، انسان ها را به مشکلات وام میداره که به نام بیماری های روانی گفته میشه. ولی این بیماری ها کاملا تداوی داره، کاملا قابل وقایع است، هر چند زمان گیر است و در کل آنچه که در نیم ساعت برنامه با آقای سجاد ما صحبت کردیم، اونا روی توجه بیشتر اطرافیان این گونه بیمارا به اشخاص تاکید داشتن و گفتن که نباید ای افراد به دیده تحقیر نگریسته شد و اونا را به نام‌های که توهین کننده و آزاردهنده از اطلاق شد. ما از جناب آقای سجاد خواستم تا در این برنامه هم با ما حضور داشته باشند و تا بتونیم یک کمک فشرده تر و ویژه تر روی برخی از بیماری ها که ناشی از مشکلات روانی است صحبت بکنیم. شنونده های عزیز، یکی از مشکلات عمده که دامنگیر بیشتر افراد میتونه باشه و در بعض موارد اونا خودشان هم به او پی نمیبرن و یا اطرافیانشان به او پی نمیبرن و بالاخره به یک سرحد میرسه که تداوی از او با مشکلات زیاد مواجه میشه، او افسردگی است که در زبان طبی به او میجر دپرسیف دیزوردر میگن یا اختلال روانی که بیشتر در برنامه های مختلف ما صحبت های داشتیم. خود آقای سجاد هم مهمان برنامه ما بودن و اونا گفتن که این یک مشخصه اصلی خود افسردگی داشتن حالت پریشانی در وضعیت و موقعیت های مختلف برای مدت حداقل 2 هفته می باشه. در صحبت هایی که ما با دکتر سیب داشتیم و همچنان جناب آقای سجاد، اینا روی صحبت ها و مشاوره ها و همچنان بعد از او رجوع کردن به تداوی دوایی از این بیماری ها تاکید داشتن. ما از جناب آقای سید حسین سجاد درخواست کردم و از اونا هم جان سپاس که به درخواست ما لبای گفتن تا در این برنامه امروی ما صحبت های داشته باشیم تا به شما شنونده های عزیز که ما را میشنوین روی راه های تداوی و وقایه غیر دوایی از این بیماری بحث بکنیم. جناب آقای سید حسین سجاد، شما را بسیار زیاد خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه وقتتان را دادن. شبتان بخیر.
سلام و احترام خدمت شما و همه هموطنان عزیز که الان صدای من از رادیو صدای آشنا میشنوند. امیدوارم که در هر جای وطن اوقات و ساعات و لحظات و خوب و آرام و خوشی داشته باشند. خواهش میکنم وظیفه‌تون و در خدمت
زنده باشین. جناب آقای سجاد، در کل زمان که یک نفر به افسردگی مصاب میشه، چی علائم در نزد از او هویدا میشه؟
در ارتباط با علائم و نشانه ها، خیلی خوب ما اگر بخواییم یک دستبندی خیلی به اصطلاح کلی داشته باشیم، میتونیم در 2 دسته یا 2 کاتگوری علائم در نظر بگیریم. یکی علائم جسمانی یا فیزیولوژیکی که در بدن به اصطلاح تبار پیدا کنه و خوب از طرف دیگر قابل مشاهده است یا گزارش میشه از طرف خود بیمار، و یکی علائم و نشانه های عاطفی و روانی. در کاتگوری علائم و نشانه های جسمانی، از جمله چیزایی که گزارش میشه، شکایت از خستگی خیلی زیاد، بی‌خوابی، کم اشتهایی، حتی درد شکم، دلبدی، قبضیت، تنگی نفس، پیایی چشم رفتن و کلن کندی حرکات، یعنی حرکتی که دیگرها ممکنه در 5 دقیقه انجام بره اینا ممکنه در 15 دقیقه این کار پیش میبرن. اینا علائم جسمانی. و یک نکته خیلی جالب و باریکی که میتونه داشته باشه و دیگه اختلالات شاید بعضی از این علائم باشه، مثل حتی بی‌اشتهایی، کمخوابی یا بی‌خوابی، درد شکم ممکن در بعضی از اختلالات دیگه باشه، اما یک اختلال که در افسردگی است حساسیت به نور صدا هست، یعنی در علائم جسمانی مثلا مطرح میتونه که فرد افسرده از روشنایی گریزان، از سر صدای معمولی نه سر صدای خیلی زیاد گریزان است. اینا علائم جسمانی یا به اصطلاح فیزیولوژیکی. در ارتباط با علائم عاطفی روانی قضیه یک مقدار تفاوت پیدا میکنه. ما میبینیم در قالب گوشه‌گیری، تنهایی یا بدون هیچ گونه دلیلی یک بار که انگار دنیای از غم روی قلبش فشار آورده، سکوت‌های غیر طبیعی و طولانی، بخصوص بدبینی، احساس بی‌کفایتی، گریه کردن و حتی آرزوی مرد و اگر بخواییم دقیق‌تر مطرح کنیم احساس گناه، کاهش علاقه یا کم شدن علاقه نسبت به فعالیت‌های روزمره و نسبت به سابق که پر علاقه بود، کارها را یا فعالیت‌های اجتماعی یا شغلی و وظیفه‌ای را خوب انجام می‌داد، الان می‌گیرن او علاقه را نداره و بالاخره بی‌ارزشی. اینا علائم و نشانه‌های عاطفی روانی بیماری افسردگی است که ما شاهدش هستیم. و نکته‌ای که نباید فراموش کنیم، همه این علائم 100% نیست، ممکن در بعضی مواردش مثلا بدبینی در یکی خیلی زیادتر باشه ولی در عوض مثلا دلبدی و قبضیت اینا نباشه، یا در یکی احساس بی‌کفایتی و نالایقی بیشتر باشه ولی در یکی دیگر احساس گناه کمتر باشه یا بی‌ارزشی کمتر باشه. ولی اگر اکثر اینا باشه، یعنی قریب به 70% علائم جسمی و عاطفی روانی رو داشته باشه، وقت ما میتونیم بگیم که فرد مصاب و مبتلا به افسردگی شده.
آها. جناب آقای سجاد، این مشکل آیا در حساب جنسیتی کدام تناسب داره؟ یعنی مردها نسبت به زنها یا زنها نسبت به مردها سطح یعنی بیشتر به سر مساعد دارن برای بیماری، یا که نه در هر دو سطح یا در دو جنس مساویانه است؟
بذاری قبلش این نقطه رو ببام. افسردگی تقریبا بین بیماری ها یا امراض روانی به عنوان زکام امراض روانی یاد میشه، یعنی برای که معمولا انسان ها جد میشن در سال ممکنه یک بار تا دو بار دچار زکام و سرماخوردگی شود. در ارتباط با افسردگی مثلا پس افسردگی خیلی شایع، اما بین زنها تحقیقات نشان میده خیلی زیادتره، یعنی بسیاری از تحقیقات تقریبا این نکته مطرح میکنه که اختلال یا مریضی روانی افسردگی در بین زنها 2 تا 4 برابر بیشتر از مردانه. یعنی ما میزان افسردگی را در زنها بیشتر میبینیم، گرچه افسردگی انواعی داره. بعضی از افسردگی ها مثل پوستپارتوم افسردگی پس از زایمان که دیگه از نامش برمی آید، بعد از اینکه طفل به دنیا میاد ممکنه زن یا به حساب همون مادر دچار افسردگی شده که قاعدتا این میزان افسردگی را در بین زنها بیشتر میکنه. ولی خارج از این پوستپارتوم یا افسردگی بعد از اینکه طفل به دنیا میاره، در مجموع افسردگی بین زنها حداقل 2 برابر و تا 4 برابر هم 5 برابر هم گزارش شده که در زنها بیشتر از مردها وجود دارد.
پیش از اینکه جناب آقای سجاد روی مشوره دهی برای گریز و دوری جستن از همچون مشکلات صحبت بکنیم، میخوام یک سوال دیگر مطرح بسازم، اونی که آیا کودک ها هم به افسردگی مصاب میشن، مبتلا میشن یا خیر جناب آقای سجاد؟
در ارتباط با اطفال، گرچه قدیم مطرحی بود که افسردگی در اطفال وجود نداره، اما جدیداً در یک دهه اخیر، یک 10-15 سال اخیر تحقیقات نشان میده و دانشمندان مدعیه که بین 2-4% اطفال دچار افسردگی میشه ولی علائم معمول افسردگی را نداره. ما اگر علائم معمول افسردگی را بخواییم مطرح کنیم، کاهش انرژی و توان یا کم شدن فعالیت های جسمی نیست. یعنی اگر بخوایم همه اینا رو خلاصه کنیم، فشرده کنیم و بخوایم خیلی ساده کنیم، روی دو محور میتونیم علائم افسردگی رو مطرح کنیم. یکی انرژی و توان و نیروی انسان کمتر میشه فرد افسرده. دوم حالت غم و اندوه و مصیبت و ماتم و احساس گناه و ناامیدی زیادتر میشه. یعنی دو قطب داره. ولی در مورد اطفال قدر یک مقدار تفاوت داره. میگه دو علامت در اطفال اگر خیلی زیاد شد در اطفال و نوجوانان، احتمال این که این علامت ها بیانگر بیماری افسردگی باشه زیاده. این دو علامت، یک شکایات جسمانی، مثلا طفل هر روز روی یک قسمت از بدن خود رو شکایت میکنه که درد شدید داره، یک روز میگه خیلی دل درد است، یک روز میگه به اصطلاح دلبدی دارم، یک روز میگه قبضیت دارم، یک روز میگه پای دردی دارم. دکتر که میبریم، دکتر وقت آزمایش میکنه، الان مثلا عکس میگیره یا مثلا آزمایش خون میکنه، آزمایش پشماب میکنه، هر آزمایش که انجام میده هیچ علامت به اصطلاح فیزیولوژی نیست در خونش، در عکسش، در هیچی. یکی علامت میتونه به اضافه رفتارهای تهاجمی یا رفتارهای پرخاشکرانه یک بارکی، یعنی حالت ما اصطلاح انگلیسیش می ایمپالسیف، یک بارکی فرد آرام است، با کوچکترین مسئله این طفل یک بارکی مثل بم که منفجر میشه، یک بارکی به اصطلاح جای خود خود تکان میخوره و حالت تهاجمی دفاعی از اینا به خودش میگیره. من اگر در اطفال این دو تا علامت وجود داشت، اینا میتونه افسردگی باشد، ولی افسردگی تبدیلی، یعنی افسردگی که از او علامت اصلی خودش کم شدن نیرو و زیاد شدن غم و اندوه، و از او رفته در فاز شکایات جسمانی، یعنی از روان زده به جسم و رفتارهای تهاجمی دفاعی بهشان زیادتر شده. با این توصیف تحقیقات نشان میده در اطفال بین 2-4% متاسفانه افسردگی است، و در بین نوجوانان بازی مثلا متاسفانه خیلی بیشتره، بین 5-10% حتی تحقیقات و ریسرد دانشمندان بیانگر و گواهی است که افسردگی بین نوجوانان هست. 5-10% ما نوجوانایی که در سر قوم و خیش از اینا میبینیم، احتمالی که مصاب شده باشد افسردگی یا گرایش به افسردگی داشته باشد بله بیشتر.
آقای سجاد، خب اگر ما تو بگیم که افراد بزرگسال یا نوجوانان اینا از محیط خود متاثر میشن و اینا به افسردگی مصاب شدن یا با یک مشکلات درسی یا مشکلات اقتصادی یا مشکلات اجتماعی یا نابسامانی هایی که در صنف هستن یا امو فکرها و خواستهای بلند پروازانی که به او دست نمیافن، بالاخره به افسردگی میگرن، اطفال چی باعث میشه که اینا را به همچون مشکل ایجاد بسازه؟ آیا فضای داخل خانواده بالا از اینا تاثیر میگذاره؟ پدر و مادر عامل ازی است یا که نه، بعضی از تراوش های درونی است که در داخل جسم طفل ایجاد میشه و بالاخره او را به این مشکل وامیداره؟
اگر بخوایم دقیقتر روی سوال به حساب فوکس کنیم که علت افسردگی چیست یا علت های اساسی افسردگی چیست، ما میتونیم سه علت خیلی مهم در اکثر افسردگی ها پیدا کنیم یا ببینیم. یک علتش معمولا ارثی یا ژنتیکی. مثلا اگر خدا نکرده مثلا پدر مادر یکی افسرده باشه، احتمالی که طفلشون هم دچار افسردگی شود، تحقیقات نشان داده بین 10-12% هست کسی که پدر مادرش افسرده باشه. یکی مسائل بیولوژیکی است که مثلا بخصوص فعالیت های مغز و ترشحاتی که شما بیان فرمودید، ما همه فعالیت های بدن توسط مغز به دو روش پیش میره. یک روشش سیستم عصبی است، به حساب عصب است که ما دیدیم یکی خدا نکرده عصبش در تکر در انفجار قطع میشه، دیگه دیست یا پای خودش تکان نمیده. یک قسمت دیگه اسلام هورمون میگه که به اصطلاح از طریق مغز ترشح میشه. اگر یک سلسله هورمونای مثل اپینفرین و سرتونین امثال اینا ترشح نشه یا دوچار مشکل شود ترشحش، اما این دوتا رو کار نداریم چون که خارج از توان یا به اصطلاح کنترل ماست، یکی مسائل محیطی یا فرهنگ اجتماعی، چیزی که شما خوب اشاره کردید و متاسفانه در کشور ما عوامل محیطی فرهنگ اجتماعی خیلی زیاد است که افراد خیلی راحت به سمت افسردگی بره. مثلا علائم یا مثلا موضوعات محیطی فرهنگ اجتماعی میتونه یک موضوعش تغییرات باشه. مثلا من یک از قریه‌جات یک دوری که من وارد شهر میشم، 15 سال 20 سال در محیط قریه بودم، صداقت راستی یا خیلی از مسائل اونجا را معنوس شدم. اینجا یک باری که فضای شهر یا شهر مرا دچار دگرگونی ممکنه کنه و این مرا به سمت افسردگی ببره. و یک مسئله تضعیف یا کم شدن روابط اجتماعی ما زندگی شهری را میبینیم، روز به روز ارتباطات عاطفی و محبت ها کمتر میشه. مثلا بحث الان افسردگی ما، پدر کلان ها مادر کلان ها به سمت افسردگی میره. چرا؟ به خاطر که
ما فرصت گپ زدن هم روشن نداریم. بله، ما فرصت گپ زدن هم روشن نداریم. کاملا کاملا
دقیقاً.
تشکر جناب. بله بفرمایید.
مثلا مسائل مثل تفریح در زندگی وقتی نباشه، به قول معروف زندگی همیشه یک نواخت،
یک نواخت شد
انسان ها دیگه. آره، این مثلا ممکن میشه که انرژی به اصطلاح انرژیش آزاد نشه و او بایکوت شود و افسردگی به اصطلاح خیلی زودتر آرز شود. و بخصوص مسائل تربیتی، محرومیت از محبت و عشق و نوازش مادر در دوران طفولیت، تقریبا اکثر دانشمندان روی این مسئله تاکید میکنند که اگر طفل از آغوش پرمهر و محبت مادر دور شود، بخصوص در قریه‌جات ما اینو میبینیم که مادر کلان طفل از عروس دور میکنه، عروس میفرسته سر زمین و به حساب زراعت و کارهای مسائل و به حساب خود مادر کلان از گوشش سنگین است و مریضی داره و حوصله نداره به این طفل نمیرسه و این بذره به افسردگی رو دیگه طفل ایجاد میکنه. ولی به دوره طفولیت و نوجوانی تحقیر، تهدید، تمسخر، سختگیری های خیلی زیاد یا بیتوجهی به خواسته ها و نیازهای مشروع خود طفل و نوجوان زمینه ساز به اصطلاح افسردگی در طفل و نوجوان میشن. مسائل محیطی اجتماعی و فرهنگی عامل اصلی افسردگی میتونیم در نظر بگیریم که متاسفانه در فرهنگ و اجتماعی ما این مسئله رو بیشتر میبینیم که وجود داره و افسردگی در بین نوجوان ها شاید بیشتر باشه دیگه.
جناب آقای سجاد، بین سر مشوردی و وقایت تداوی بدون دوایی از این صحبت بکنیم. یک نفری که با مشکل افسردگی نزد شما که یک روانشناس هستن بیاید، شما از کجا آغاز میکنن و چی بر از او مشوره میتن تا ای که از این مشکل بیرون شود؟ تعداد زیادی از خواننده های صفحه فیسبوک ما هم با تایید از این مشکلات در صفحه فیسبوک بر ما نوشته کردن که مثلا آقای صدیق الله سحاک نوشتن، استاد امین اوریاخیل نوشتن، قاسم یار امیری که نمبر تلفن خود نوشتن ولی تلفنشان جواب نداد از اشکمش ولایت تخار. اینا راههای بیرون رفت یافتن. شما چی مشوره برای زینا میتن اگر مثلا شخص به نام من میای نزد شما با همچو اراز و علائم کمی اکنون گفتن متاثر از هی، از کجا آغاز میکنن و برای من چی میگن تا اینکه من بتونم از این مشکل بیرون شوم؟
در ارتباط با کار روانشناسی و مشوره دهی، خیلی خوب یک نکته را اجازه بده من مقدمتا مطرح کنم. کار روانشناسی زمان بره، یعنی ما در یک جلسه به قول عامیانه میبخشید خیلی ساده میخوام صحبت کنم، چون سرکنت من سعی میکنم خیلی ساده
کاملا
خوب جا بیفتن.
بله.
موجوده نمیتونیم در یک جلسه. چرا؟ به خاطر که افسردگی یک بذریست که ممکنه 5 سال 10 سال در ذهن و فکر و اندیشه فرد قرار گرفته باشه و به اصطلاح از طریق رفتارهای ناصحیح اطرافیان، از طریق انتظارات نادرست و غیر منطقی خود طفل آبیاری شده باشه. پس ما توقع نداشته باشیم در یک جلسه دو جلسه، احتمالا بستگی به نوع افسردگی داره، ولی خیلی طبیعی بین 7-8 تا 10 جلسه پروسه درمانیش طول بکشه. اما چه کار ما میتونیم کنیم؟ به عنوان اینکه من اگر برادرم، اگر خواهرم، اگر کاکای مامایم، پدرم، مادرم یه علائم نشان داد، چه کار میتونیم کنیم که زمینه و بستر به اصطلاح افسردگی را اجازه ندیم بیشتر در ذهن یه قوم و خش یا دوست و اندیوان ما بیشتر به حساب کاشته شود یا به اصطلاح جامع‌تر و تلاوتر شه. یک نکته خیلی مهم حمایت عاطفی است، چیزی که شما اول بحث خیلی جنبندگی و نتیجه گیری خوبی از جلسه گذشته مطرح کردید. حمایت اجتماعی میتواند تا حد خیلی زیاد جلوی پیشرفت و پیشرفت افسردگی بگیره. حمایت عاطفی اعضای خانواده یا دوستان یک نکته. نکته دوم دیگه ارتباط بدون انتقاد و سرزنش. ما متاسفانه وقتی یک فرد افسرده رو میبینیم شروع میکنیم سرزنش کردن، تو چرا فعال نیستی؟ چرا چند سال از دیست میدی؟ چرا دنبال کار نمیری؟ چرا در فکری نیستی که خرجی خانواده رو بیاری؟ یا چرا حرف پدر مادر پر گوش نمیکنیم؟ شروع میکنیم به سرزنش کردن، به انتقاد کردن. این خود سرزنش و انتقاد سیکل افسردگی رو خیلی محکمتر میسازه، یعنی او بذر افسردگی رو مقاومتر یا با ریشه بسیار محکمتر در ذهن فرد میسازه. پس در کنار حمایت عاطفی سعی کنیم انتقاد نداشته باشیم و احترام داشته باشیم. احترام به این معنی که ما او رو بپذیریم و همدلی کنیم. یک اصطلاح ما داریم، اصطلاح همدلی یا امپاتی. این معنی که از کلکین ذهن او به دنیا نگاه کنیم. اگر او بی انگیزه هست شروع نکنیم سرکوب کردن، بگیم بله من متوجهم الان حسی را نداره، انرژیش نداره، توانش نداره، میتونی دمه بگی که چی شده؟ از این طریق اجازه بدیم او درونیات خودش به اصطلاح به قول ما روانشناسا بازگویی کنه، مطرح کنه تا کاتارسیس یا تخلیه هیجانی اتفاق بیفته. پس نکته بعدی که در کنار حمایت عاطفی لازم است و ارتباط بدون انتقاد است که ما یک همدلی داشته باشیم و در این حال اطمینان بگیریم که من کنارت هستم، تو اگر حالت ناخوشترم شوم من در کنارت هستم، تشویش نکن. این روحیه دادن و اطمینان دادن موجود میشه او کم کم بهتر روی غلطه که زندگی معمولی بیاد. ما قرار نیست یک جلسه یک بار دو بار و یک ساعت دو ساعت بایش نشستیم به قول معروف معجزه کنیم و او را از دنیای افسردگی که ممکنه 10 سال حتی ما مطرح کردیم در علت مثلا محیطی فرهنگی تربیتی یا اجتماعی محرومیت از محبت مادر در ذهن کاشته شده به خاطر محرومیت از محبت و عشق و نوازش مادر. پس ما یک روزه نمیتونیم با حمایت عاطفی، با به حساب پذیرش بدون قید شرط، با این که ما از سرزنش کردن، از انتقاد کردن دوری کنیم و احترام بگذاریم و همدلی کنیم و بالاخره اطمینان به او بدیم که در کنارش هستیم و ساده ترین مثلا صمیمیت با او بیشتر کنیم، انشاءالله کم کم او را از حالت افسرده خویی و دلقیدی یا اندوه خیلی شدید دور میکنیم. اگر با این حالات نشد حتما پیشنهاد میکنم پیش یک متخصص روانشناس یا مشاور یا به اصطلاح عقلیتی حتما مراجعه کنه، چون که در حالات خیلی شدیدش ما لازم داریم، ضرورت داریم حتما دارو بخورد تا او سیستم عصبی مغزش که از حالت نرمال و طبیعی خارج شده و مثلا سروتونین یا مثلا نوراپینفرینی که گفتم خیلی کم ترشح میشه او با دارو کنترل شده و حتی به نیاسود به شوک درمانی و این مسائل باید رو بیاره که اونا دیگه کاملا کار به اصطلاح
تخصصی
است که در ارتباط با دستگاه عصبی انجام میشه.
بحث بسیار جالب است جناب آقای سجاد. در زمان کارهای طبی یکی از موضوعات بسیار زیاد مورد علاقه ما همی موضوع علوم اجتماعی و صحت روان بوده، از او خاطر خیلی خوش دارم که در این موارد صحبت‌های زیادتر را بشنوم و بیشتر روی موضوع تاکید بکنم. یک دقیقه به وقت برنامه مانده متاسفانه، گفتنی شما برای همچو افرادی که به این بیماری ها مبتلا هستند و دوا میگیرن و شاکی هستن که زود خوب نشدن چی است؟ هرچند صحبتهایتان ما فهمیدم که واشنده ها هم گرفتن که کار یک روز دو روز نیست، ولی باز هم به عنوان حرف تایید و تاکید.
سلامت باشم. من نظر دارم که حتما دوره در دارویی یا درمانی خودش تکمیل کنه. اجازه بدن من در چند ثانیه پیشنهاد کنیم ما قبل از اون که به فکر درمان باشیم بیایم وقایه کنیم، پیشگیری کنیم، بیایم ارتباطات عاطفی خودمان، صمیمیت خودمان بین هم بیشتر کنیم تا از افسردگی، از این زکام، بیماری روانی خلاصی پیدا کنیم، تا خدای نکرده انرژی ما، توان ما ضایع نشه و از این دنیا و از این موقعیتی که خداوند ما فراهم کرده لذت ببریم، با هم بودن در کنار هم بودن قدر بگیریم و هر چه ارتباطات ما بیشتر شوه وقایع بهتر انجام میشه.
بله شمدهای عزیز، حرف اخیرم این که انسان ها برای اجتماع زاده شدن و اگر از اجتماع دوری بکنن با افسردگی مواجه خواهد شدن. با هم باشین تا در کنار هم از زندگی یک خداوند برتان داده لذت ببرین. تشکر از جناب آقای سید حسین سجاد. برنامه رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین. خدا نگهدار.
امریکا